لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج آغا و مولامون حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفدا، قبولی طاعات، عبادات، توسلات، عزاداری ها به ساحت مقدسه انسیت الحورا خاتون دوسرا صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها، و برای عاقبت به خیری هممون بر محمد و آل محمد صلوات اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته دو شب پیرامون دشمن شناسی از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبی عرض کردیم. بحث ما رسید به بحث دین شناسی از منظر صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها. یکی از حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمؤمنین مقدمه عرائض امشب هست، حکمت 372 نهج البلاغه. در این حکمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطابش به جابر ابن عبدالله انصاری است. خب مستحضرید، جابر 94 سال عمر از خدا گرفت. جابر ابن عبدالله انصاری فرزند شهید است. پدرش عبدالله انصاری است که در جنگ احد به شهادت رسید. صاحب مستدرک الوسائل دیدم وقتی به نام جابر ابن عبدالله انصاری میرسد اینطور از جابر تعریف و تمجید میکنه: لهو فضائل لا تحصى. فضیلت‌های جابر قابل احصا و شمارش نیست. این صحابه پیغمبر که 7 معصوم رو ایشون درک کرد، از پیغمبر خدا تا امام باقر علیه السلام، و پیغمبر فرمودند سلام من را به فرزندم که هم نام من است، یعنی امام باقر علیه السلام، برسانید. حضرت در این حکمت به جابر خطاب می کند، اما خطاب این روایت به همه ماست. حضرت فرمودن قوام الدین و دنیا به اربعه. عرض کردیم یکی از وظایف ما در مقابل دین اقامه دین است. آیه 13 سوره شورا را ملاحظه بفرمایید. یکی از آیاتی است که خدای متعال نام پیامبران اولوالعزم را در این آیه شریفه آورده: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. آیه 13 سوره شورا شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا. خب پدر شریعت حضرت نوح پیغمبر است. والذی اوحینا الیک، یعنی خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد نام ابراهیم، موسی، عیسی. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا. این پیامبران اولوالعزم در این آیه می‌فرماید وظیفه‌شون اقامه دین بود. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، بین مردمم تفرقه ایجاد نشه، اینا مانع بشن اختلاف، تشتت و تفرقه بین امتشون ایجاد بشه. امیر المؤمنین در این حکمت می‌فرماید قوام الدین و دنیا به اربعه. اگر دین و دنیای مردم میخواد قوام پیدا کنه، استوار بماند، به تعبیر دیگر ارکان سعادت دین و دنیای مردم به چهار گروه بستگی دارد. فرمودن عالم مستعمل علمه. اولین گروه علمای جامعه هستند، نخبگان جامعه هستند، علمایی که اون چی که میگن خودشون عمل میکنن، عالمان ربانی. در یه روایت نورانی از پیامبر عظیم الشأن اسلام داریم که حضرت فرمودن لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس الى الخمس. پیغمبر فرمودن با هر عالمی نشست و برخاست نداشته باشید. لا تجلسوا عند كل عالم الا عالم يدعوكم من الخمس الى الخمس، مگر عالمی که شما را از پنج چیز به پنج چیز دعوت کنه. من الشک الى اليقین، پای شبکه ماهواره نشستن که یقین شما را تبدیل به شک کنه. پای یک عالم خبیث وهابی بنشینی، بعد تردید و شک در عقایدت ایجاد بشه. فرمودن سراغ عالمی برید که شک که شما رو تبدیل به یقین کنه. دوم من الکبر الی التواضع، اگر تکبری در شما باشه، وقتی تواضع این عالم رو میبینید، کبر و تکبر شما تبدیل به تواضع بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله غروی اصفهانی را، این عالم بزرگواری که بنده از خود مرحوم آیت الله عظما بهجت شنیدم. فرمودن ایشون استاد ما بود، هر هفته پنج شنبه ها در منزلش روزه ابی عبدالله به پا می‌کرد. بزرگانی مثل مرحوم آیت الله عظما بهجت، مرحوم آیت الله عظما میلانی، مرحوم آیت الله مظفر در جلسه روزه ایشون شرکت میکردن. ایشون میفرمود که استاد ما اجازه نمیداد دو تا کار رو تو مجلس روزه امام حسین کسی انجام بده. یکی کفشای مهمونا رو خودش جفت میکرد، دوم گفت یه سماوری داشت، چایی که دم میکرد خودش از مهمونای امام حسین پذیرایی میکرد. تا اینکه ایشون سنی ازش گذشته بودی که توان نداشت، ما شاگردا به ایشون کمک میکردیم. در احوالات این عالم بزرگوار نقل میکنن یه وقتی ایشون به مقام مرجعیت که رسیده بود، اومده بود بازار حبیش نجف، عزیزانی که مشرف شدن نجف اشرف، شما وقتی از باب قبله وارد حرم امیرالمؤمنین میشید، کنار باب قبله یه سوق الحبیش هست. گفت ایشون رفته بود داخل اون بازار و حبش برای خریدن مایحتاج زندگیش، پیازی، سیب زمینی. گفت ایشون اینا رو خریداری کرده بود، فراموش کرده بود زنبیلی، ظرفی از منزل بیاره. گفت عباش اورجلو این پیازها سیب زمینی رو داخل عباش ریخته بودن. تو بازار که داشت میرفت این عبا دستش رها میشه، پیازها سیب زمینی ها رو خاک بازار میریزه. ایشون خم میشه، این پیازها سیب زمینی رو از خاک بازار برداره. مردم میانشون، خب مرجع تقلید بود، صابر ساله بود، طلبه ها میان کمک میکنن ایشون را. ایشون یه تبسمی میکنه، یکی از طلبه ها از ایشون سوال میکنه که آقای تبسمت، لبخندت برای چی بود؟ گو یاد اون فوان جوانیم افتادم، آمده بودم نجف برای تحصیل علوم دینی. گفت یه تسبی داشتم عقیق یمنی گران قیمت، گفت آمدم حرم امیرالمؤمنین، تو صحن مطهر داشتم با این تسبیح ذکر میگفتم. گفت این تسبیح پاره شد، این دونه های عقیق یمنی گران قیمت تو سنگ فرش های صحن مطهر امیرالمؤمنین پخش شد. میگه من خواستم این دونه های تسبیح رو جمع کنم یکی یکی، دیدم خجالت میکشم، روم نمیشه، جوان بودم، حالا خم بشم، خب دونه های تسبیح وقتی که تسبیح پاره بشه یک جا نمی‌ریزه، پخش میشه. که خواستم اینا رو جمع کنم روم نمی‌شد. رو کردم به حرم امیرالمؤمنین، گفتم آقا من فقط برای تحصیل علوم دینی آمدم، اما کنارش میخوام به اخلاق عالیم برسم، هم تحصیل علم و هم عمل. گفتم آقا کمکم کن، به تعبیر خودمون منو بالانسم کن، بگو یه مقدار تکبر و غرور در وجود من هست. گفت اون زمان جوان بودم، اونم تو صحن مطهر امیرالمؤمنین این تسبیح عقیق یمنی گران قیمت پاره شده بود، روم نمیشد جمع کنم، اما حالا به مقام مرجعیت صابر سالم دیدم این پیاز سیب زمینی رو خاک بازار ریخته شده، دیدم میتونم جمع کنم اینا را. تبسمم این بود که مولا امیرالمؤمنین ممنونم، منو کمک کردی این باد تکبر و غرور از وجودم بیرون بره. فرمودن سراغ عالمی برید که شک شما را تبدیل به یقین کنه، اگه تکبری در شما هست تبدیل به تواضع بشه، وقتی این تواضع این عالم را میبینی. سوم، من الریا الى الاخلاص، اگه ریایی در شما هست این تبدیل به اخلاص بشه وقتی این خلوص نیت این عالم رو میبینی. چهارم فرمودن من الرغبت الى الزهد، یعنی اگر میل به دنیا دارید، دیدید این عالم سوار بر دنیاست، امیر دنیاست، شما زهد به دنیا پیدا کنید. من الرغبت الى الزهد. و پنجم من العداوت الى النصیحه، یعنی اگر دشمنی کینه‌ای در وجود شما نسبت به یه مؤمن مسلمانی هست تبدیل به نصیحت و خیرخواهی بشه وقتی این عالم ربانی رو میبینید. فرمودن ارکان سعادت جامعه، قوام دین و دنیای مردم به چهار گروه بستگی دارد. یک، عالم مستعمل علمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی را، ایشون نقل میکنن در شهر حله عراق یه سخنرانی کرد، 4000 سنی مستفسر شده، یعنی آمدن مذهب حقه تشیع را انتخاب کردن. خیلی مهمه یه سخنرانی چقدر تأثیر گذار باشه. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی را، در یکی از آثارش دیدم ایشون میفرماید بالاتر از اینه. مرحوم آیت الله اسد مهدی قزوینی در حله و شهرهای عراق 100000 سنی را مستبصر کرد. ببین چقدر عالم باید نفوذ کلمه داشته باشه، چقدر اثر گذار باشه. مرحوم آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، اینو فرزندش عاشق مرتضی حائری نقل میکنه، میگه پدر ما بیمار شدن، در بستر بیماری افتادن، یکی از مریدای آقای گوسفندی نذر کرد بر عاشق عبدالکریم این گوسفند رو ذبح کنن، گوشتش بین مؤمنین تقسیم کنن، دعا کنن بر عاشق عبدالکریم از بستر بیماری بلند بشه. میگه وقتی گوسفند رو آوردن بر عاشق عبدالکریم پیغام دادن که همچی کاری برای شما انجام دادن، ایشون فرمودن گوسفند رو بیارید، یه دستی رو سر گوسفند کشیدن، فرمودن گوسفند خوش به حالت، خلقت شما برای این بود که شما پربه بشی، چاق بشی، بعد ذبحت کنن، گوشتش مؤمنین مؤمنات بخورن، نیرو بگیرن، عبادت خدا انجام بدن، خلقت شما برای این بود. اما وای به حال عاشق عبدالکریم، پاش لب گوره، آفتاب عمرش داره غروب میکنه، حالا که از دنیا رفت چطور میخواد جواب و کردار و رفتارش عاشق عبدالکریم بده؟ ما سر سفره این علمای ربانی نشسته ایم برادران و خواهران، عالم مستعمل علمه. این گروه اول برمیگرده به تعلیم، به تعلم، یادگیری. دسته دوم جاهل لا یستنکف ایتعلم، آقا همه مردم که عالم نیستن، یه دیم جاهلن. حالا جهل به معنای بیسواده چی؟ نیست. جهل در این روایت به معنای کسیست که آشنا با مبانی دینی نیست، تخصص در دین چی؟ ندارد. خب وقتی آدم جهل به دین داره، باید در مقابل یک عالم ربانی چیکار کنه؟ زانو بزند، کسب علم کنه. یه شخصی بود به نام عبدالله ابن حسن، در زمان امام کاظم علیه السلام، این روایت در کافی شریف از من نگاه میکردم، ایشون آدم زاهدی بود، نسبت به دنیا زاهد بود، اهل نماز بود، روزه بود، عبادت خدا انجام میداد، حتی توی روایت داره اهل امر به معروف نهی از منکر بود. مشکلش این بود که ولایت امام کاظم علیه السلام را قبول نداشت. یه روز خدمت امام رسید، حضرت فرمودن که من شما را دوست دارم، اما شما معرفت نداری. گویا ابن رسول الله مل معرفه، معرفت چیه؟ حضرت فرمودن اذهب واطلب الحدیث و تفقه، فرمودن برو احادیث ما رو طلب کن، تفقه در دین پیدا کن. گوی ابن رسول الله من برم پیش کی شاگردی کنم؟ حضرت خواست ببینه طرف تشنه علم و معرفت هست یا نه، هم برو این علمایی که در مدینه هستن. میگه رفتم پیش علمای مدینه، من سیراب نشدم، تشنه علوم و معارف بودم، اما اینا منا سیرابم نکردن. این بار که خدمت امام کاظم علیه السلام رسید، حضرت دید نه، حقیقتا تشنه معارف از ولایت امیر المؤمنین، از محبت محمد و آل محمد. حضرت برای این شخص فرمودند، حتی توی روایت کافی شریف هست، حضرت یک کرامتی هم از خودش نشان داد برای که این ولایتی که براش نقد کرده محکم بشه، پا بر جا بشه. درختی رو حضرت صدا زدن، درخت از جا کنده شد، به سمت امام کاظم علیه السلام آمد و حضرت باز فرمود برگرد به جای خودت. لذایشون جهل داشت نسبت به دین، نسبت به ولایت، حضرت دینش کامل کرد. فرمودن گروه دوم جاهلن لا یستنکف ایتعلم، یکی عالم است یکی جاهله. اون جاهلم عبا نداشته باشه، استنکاف نورزد در یادگیری. دسته سوم جواد لا یبخلو به معروفه. یه عده‌ای هم تو جامعه دستشون به دهانشون میرسه، انسانهای جواد در بخشش و جود بله بخل نورزن. فی اموالهم حق معلوم للسائل ول محروم. لذا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی را. من از ایشون، از آثار ایشون نگاه میکردم. ایشون یه وقتی یکی از این سوال کرده بود که این فلسفه این خمس و زکات چیه؟ الان یه عده‌ای تو جامعه که در فقر زندگی میکنن، خب مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن، خب بعضی از ثروتمندان جامعه وظیفه خودشون عمل نکردن. ایشون میفرمودن شاید یک وجه فلسفه خمس و زکات اینه، اگر کسی خمس و زکاتشو پرداخت نکنه، واجبات مالیشو پرداخت نکنه، یه وقت اون آخر و عمرش با دشمنی خدا از دنیا بره. این که میگن آقا صدقه، انفاق، خمس، زکات، فرموندن یه تمرین است. خدا بهت داده، هرچی خوردی نوش جون، اضافه آوردی، یک پنجم شکار کن، برجد خمس بده، سهم امام، سهم سادات و فقیر. فرموندن اگر کسی تمرین رو در زندگیش داشته باشه، خمس مالش پرداخت کرده باشه، اگه زکات تعلق میگیره زکاتشو داده باشه، صدقه داده باشه، انفاق کرده باشه، وقتی میخواد از دنیا بره، خب وقتی میخوان او را از این دنیاش جدا کنن، چون تمرین کرده بله دل کنده از این مال، اما اگر تمرین نداشته باشه ناراحته. خدای منو میخوای از این ثروت و این مالم جدا کنی، با دشمنی خدا از طرف از دنیا میره. اینو مرحوم آیت الله شهابادی فرموده بودن. جواد لا یبخل به معروفه. فرمودن انسانهایی که خدا بهشون ثروتی داده، در جود و بخشش بخل چی نورزن. لذا شدت اسلام توصیه کرده برای کمک کردن دیگران. این حدیث از وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام است. من یه وقت میگم این حدیث رو تابلو کنن تو صندوق های غزل‌حسنه‌ای که بعضی مساجد تکایا دارن. حضرت فرمودن من واسا اخاه به مال او جاه او کلمت طیبه حشره الله مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. خیلی روایت جالبه. حضرت فرمودن کسی که مواسات با برادر دینی داشته باشه، گره گشای برادر دینیش باشه، من واسا اخا به مالن، یه وقت مالی خدا بهش داده، یه وقت مال نداره، او جاهن خدا آبرو بهش داده، یه کسی به شما مراجعه کرد، آقا کمکم کن، شما توان مالی چی نداشتی، اما یه آبرو خدا بهت داده، بیا واسطه یه کار خیر شو، واسطه شو، یه کسی به او کمک کنه. او جاهن او کلمتن طیبه، یه وقتم آبرو نداری، با یه سخن پاکیزه دیگه دریوری بهشی نگو. من یه وقت این قصه را شاید چند سال قبل اینجا نقل کردم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی را، که یه وقتی من پنج شنبه های اول ماه قمری منزل ایشون منبر می‌رفتم، بعد از جلسه قصه رو از خودش نقل می‌کنم خدمت عزیزان. ایشون فرمودن که یه وقتی یکی سی اومد خدمت مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی. آقای مرعشی خب به مقامی رسید که سه بار خدمت امام زمان شرف یاب شد. یه کسی بهشون مراجعه کرد و آقا من مشکل مالی دارم، کمکم کن. آقای مرعشی هم میدونی یه ریال از وجوهات، سهم امام، سهم سادات، میگن خرج زندگیش نکرد، زندگیشو با نماز روزه استیجاری فرمودن که میگذارون با نماز روزه استیجاری. من رفتم کتاب خونش، یه وقت برید قم کتاب خونه ایشون، بعضی کتاب ها رو که باز میکنی نوشته داخلش این کتاب رو با 1 سال 2 سال 3 سال نماز روزه استیجاری من خریداری کردم. ایشون مراجعه کرده بود که آقا به من کمک کن، ایشون هم توان مالی نداشته بود. آقای مرعشی نامه‌ای می‌نویسه برای مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی که ابو زوجه یکی بود، مرحوم آیت الله عظم صافی گلپایگانی بود، مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی نامه رو نوشتن برای ایشون که به ایشون شما 1 سال نماز و 1 ماه روزه استیجاری بدید پولیشو. نامه رو خدمت آقای گلپایگانی می‌بره و نامه رو می‌خونه. خب آقایون مراجع دفاترشون خب به همه کس نماز روزه استیجاری نمیدن، به کسی میدن که طرف قابل اعتماد باشه. خود آقای گلپایگانی تو خاطراتش از گویه کسی بین راه حرم منزل که میرفتم از من درخواست کرد که پول 1 ماه روزه به من بده، روزه استیجاری، خب زندگیم نمیچرخه. اصرار کرده بودن، آقا پول 1 ماه روزه را داده بودن و گویه روز داشتم میرفتم حرم، هوا سرد زمستونی، عوارم رو عمامه گرفته بودم، او آقایی که اومده بود پیشم و 1 ماه روزه استیجاری پولش بهش داده بودم، دیدم سیگار لبه دهانش، از کنارش که عبور کردم سیگار رو انداخت زیر پا و یه مقداری اومد جلو ما و سلام و احوال پرسی و که آقا خدا شما رو امروز بر ما فرستاده. گفت برای چی؟ گفت روز آخری بود که من روزه میگرفتم، پول 1 ماه روزه به من دادی، این روز آخرش بود، میشه 1 ماه دیگه روزه به من بدی پولشو؟ برجه زندگیم نمیچرخه. حتما آقای گلپایگانی تو دلش گفته بود روز آخری که با سیگار تموم شده معلوم نیست روز اول با چی شروع شده. در خاطرات آقای گلپایگانی هست، ایشون میگه من خودم از فردا رو شروع کردم این روزه ها رو گرفتن، نکنه قیامت من پامگیر باشه. ایشون نامه نوشتن برای گلپایگانی که شما به اون کسی که نامه رو میاره چیکار کنید؟ پول 1 سال نماز و 1 ماه روزه استیجاری بدید. آقای گلپایگانی ایشونو نمیشناختن، اما چون نامه رو آقای مرعشی داده بودن پولا رو دادن و گذشت. یه مجلس ختمی تو مسجد اعظم برای یکی از علما به پا شده بود، این دوتا مرجع کنار همدیگه نشسته بودن. بعد از جلسه آقای گلپایگانی رو کردن به آقای مرعشی بعد از سلام و احوال پرسی که شما نامه به کسی دادید برای نماز روزه استیجاری؟ گفته بودن بله. گفت آقا رو میشناختی؟ گفت نه. گفت طبق نامه شما من پول 1 سال نماز و 1 ماه روزه دادم، نکنه پولا رو بخوره آبم بر روش، نه نماز بخونه نه روزه. آقای مرعشی خدا رحمتشون کنه فرموده بودن که ایشون به من مراجعه کرد، کمکی خواست، من توان مالی نداشتم. من واسا اخاه به مال او جاهن، آبرو خرج کردم، نامه نوشتم برای شما که شما پول 1 سال نماز و 1 ماه روزه بدید. آمد پیش من گفت برای پول رو به من داده. آقای مرعشی با آقای گلپایگانی فرموده بودن من خودم از فردا روز شروع کردم نمازها رو خوندم و روزه ها رو چی؟ گرفتن. یعنی پولش او آقا بگیره، نماز روزه را آقای مرعشی نجفی انجام بده. جوادن لا یبخلو به معروفه، بزرگان ما اینطور گره گشا بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظم گلپایگانی را. باز در خاطراتش می دیدم ایشون قبل از نماز ظهر عصر تو دفترش می نشست. خب مردم می اومدن، خلق الله مشکلی داشتن، ایشون به مشکلاتم رسیدگی میکرد. گویا یه وقت یه آقای اومد خدمت آقای گلپایگانی، چند تا مشکل داشت. مشکل اولش این بود که آقا من زغال خونم تموم شده. آقای حواله زغال بهشون داده. گو مشکل دومم اینه که خدمت شما پول تو جیبومم تموم شده. آقا نوشتنه که فلان مبلغ رو بهش بدید. یه مشکل دیگری خواست مطرح بکنه، خب آقا وقتش کم بود، مراجعه کنندم زیاد بود، یه دستی به شونه آقا زدن، گفتن زغالت دادیم و پولم الحمدلله جور شد. اینا اگه من به مشکلاتشون رسیدگی نکنم به هر جد شاید فردا نتونن بیان. ایشون بلند شده و رفته بود، اما با ناراحتی. نماز ظهر عصر که آقای گلپایگانی خوندن، اون آقایی که تو دفترش بودن فرمودن او آقایی که با این قیافه اومده بود شما میشناختی؟ گاره ایشون اینجا میاد خیلی مراجعه داره. گفت میشه برید به ایشون بگید فردا بیا. دیدن آقای گلپایگانی خیلی ناراحته. آقا چرا ناراحتی؟ گفت فکر کردم او آقا از دستم ناراحت شده، نمیخوام این ناراحتی تو دلش باشه، برید خبر بدید بیاد. فردا من گویی مشکل دیگری داشت، آقا رو خبر کردن. فردا که دفتر آقای گلپایگانی اومد، آقای گلپایگانی تو جمع از این بنده خدا عذرخواهی کرده بود و مشکل سومی هم که داشت مشکل ها براش حل و فصل کرد. جواد لا یبخل به معروفه. و چهارم فقیر لا یبی آخرته به دنیا. گروه چهارم فقرای جامعه هستن، فقرایی که یه وقت فقر باعث میشه آخرتشونو به دنیا بفروشن. من این چهار گروه رو میخوام اینطوری خدمت عزیزم خلاصه بگم. ارکان سعادت دین و دنیای مردم به این چهار گروه بستگی داره. یه دسته بحث تعلیم است، عالمان ربانی. دسته دوم بحث تعلم است، یادگیریه. دسته سوم تقسیم عادلانه ثروت است. جواد لا یبخل به معروفه. و دسته چهارم صبر انسان‌های فقیر جامعه است. اگه این چهار گروه دست به دست هم دیگه بدن، دین و دنیای مردم قوام پیدا می‌کنه. خب وقت من دیگه تمام شد. خدایا به حق مولا امیر المؤمنین به ما توفیق بده عامل به این روایات نورانی باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عالم سنیس به نام ابن قتیبه در کتاب الامامه و سیاسه نقل میکنه: ولکن القوم جروه الى المسجد، یعنی دستای امیر المؤمنین و بسن کشان کشان دارن طرف مسجد میبرن. دیدن یه بانوی دست به پهلو گرفته، هی صدا میزنه خلب نعمی، یعنی پسر عموی منو رها کنید. کیه ای بانو؟ یه نگاه کردن دیدن دختر پیغمبر فاطمه زهراست. مولا رو آوردن تو مسجد. بیبی نگاه کرد دید سر امیرالمؤمنین رو برهنه کردن، نانجیب شمشیر بالا سر مولا گرفت. میگه یا علی بایع و الا قتلناک. علی باید بیعت کنی و الا تو رو میکشیم. مادر سادات وقتی این صحنه رو دید اومد کنار قبر باباش رسول الله، از زیر چادر یه قمیصی یه پیراهن بیرون آورد، فرمود اگه امیر المؤمنین رها نکنید این پیراهن بابام رسول الله به سر میگیرم، شما نانجی مردم رو نفرین میکنم. سلمان میگه هنوز بیبی نفرین نکرده بود، دیدم ستونای مسجد پیغمبر داره میلرزه. چرا؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. فاطمه محور خشم و رضایت خداست. این خودش یه منبری میخواد. قهر و مهر فاطمه زهرا روایت برامون معرفی کردن، عجیبه. چه مقامی فاطمه داره که خدای متعال از خشم فاطمه خشمناک می شود، از رضایت فاطمه خوشحال می شود. میگه هنوز بیبی نفرین نکرده بود، دیدم ستونای مسجد داره می لرزه. یه وقت امیرالمؤمنین فرمود سلمان ادرک زهرا، سلمان زهرا را دریاب، اگه نفرین کنه جنبنده ای رو زمین باقی نمیمونه. سلمان میگه دوان دوان اومدم عرضه داشتم یا سیدتی و مولاتی، ان الله تبارک و تعالی بعث اباک رحمه فلا تکونی نقمه. بی بی جان شما دختر پیغمبری، بابات رحمت للعالمین بود، یه بار این مردم رو نفرین نکرد، شما میخوای نفرین کنید؟ فرمود سلمان مگه نمیبینی اینا بچه های علی رو میخوان یتیم کنه؟ اینجا مظلوم و مظلومه، معصوم و معصومه طرف خونه اومدن. امیرالمؤمنین رو کرد به صدیقه طاهره، فرمود فاطمه جان حالت چطوره؟ خواست بگه فاطمه جان میدونم قلاب شبشیر به بازوته. فاطمه جان علی از شما غافل نیست. فرمود پسر عمو جان حال من به حال امامم بستگی داره، حال امامم خوب باشه حال زهرام خوبه. دلارم مدینه، اجازه میدید دلارم کربلا ببره. اینجا مادر سادات یه شمشیر بالا سر امیرالمؤمنین دید طاقت نیاورد، خواست این نانجیب مردم رو نفرین کنه. اما کربلا دختر علی و زهرا از بالای بلندی معروف به تل زینبیه یه نگاه به گوده یه قتلگاه کرد. یبلد شبیب جد مرا بی هوا زده، یبلد شبیب جد مرا با عصا زده، یبلد شبیب یوسف ما پیراهن نداشت. یا ابا عبدالله، عقیله بنی هاشم از بالای بلندی نگاه کرد، یه عده حسین و سن میزنن، یه عده با عصا میزنن، یه عده با نیزه میزنن، یه عده با شمشیر میزنن. چه کار کرد؟ پیراهن به سر گذاشتم، بنا به نقلی دوتا دستش رو سر نهاد، رو کرد به مدینه، وا محمد آیاب، وا علی آیاب، وا حسین آیاب. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.
رحمت الله و برکاته. الهنا یا حمید و به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، اسأت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اشف مرضانا هم امامنا و شهداءنا و رحم موتانا، اید قائدنا الخامنه ای، اد دیوننا، سلم دیننا و دنیانا. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم ارزقنا شفاعة الحسین یوم الورود، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بجاه محمد. الفاتحة مع الصلوات.